باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 34، 41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به یکی از فضائل اهل تقوا، یکی از خوبی‌های مؤمنان رسیدیم که آثار مختلفی در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی، در تحولات اجتماعی و از طرفی در تحول معنوی انسان داره. همونقدر که این ویژگی با زندگی مادی انسان ارتباط داره، با حیات مادی جامعه ارتباط داره، همونقدر هم یک صفت به شدت عرفانی و معنوی است و حالات خوش معنوی رو برای انسان ایجاد میکنه. من از زمین پرواز رو طبیعتاً باید آغاز کنم، آثار زمینی این ویژگی رو ابتدا بهش اشاره میکنم. جلسه قبل هم مقدمتاً درباره این ویژگی گفتگویی داشتیم. امیرالمؤمنین میفرماید که حاجاتهم خفیفه، اهل تقوا حاجاتشون کمه، سبکه. عبارت دیگری که امروز آشناتر هست به ذهن ما این است که بگیم که اینها نیاز کاذب ندارن. الان جهان صنعتی امروز فرهنگی رو به عنوان فرهنگ مصرف پیشنهاد میکنه که نیاز کاذب ایجاد بکنه. یعنی اگر نیاز کاذب ایجاد نشه کارخونه ها نمیچرخن. اگر کارخونه ها نچرخن دو تا اتفاق بد و خوب میفته. کارخونه ها نچرخن پولدارها پولدارتر نمیشون و فقیرها هم به حد اقلشون نمیرسن. کارخانه وقتی نچرخه فقیر فقیرتر میشه، پولدارم پولدارتر نمیشه. یکیش خوبه یکیش بد. حالا البته ما نمیگیم پولدارتر نشدن پولدارها خوبه، ولی حالا ضرورتی نداره. کارخونه باید بچرخه. کارخونه برای اینکه بچرخه شما باید مصرفت زیاد باشه. الکی هم شده مصرفت زیاد بشه کارخونه بچرخه. خب کارخونه بچرخه به نفع همه است. بله، اگه سود سرشار اون کارخونه مال همه باشه به نفع همه است. اما اگه سود سرشار اون کارخونه مال یه عده‌ای از پولدارا باشه بیشتر به نفع اونه، یک کمی هم به نفع اون کارگرایی است که از فقر نمیمیرن. جالبه، من 7-8 کشور آفریقایی رو یه بار مدت زیادی رفتم، یه دوری زدم. یه حالا تو بررسی‌هایی که داشتیم به مناسبت به بررسی‌های اقتصادی رسیدیم و ارتباط دول، خصوصا کشورهای غربی با اونجا، احساس کردم که کشورهای غربی دست از سر آفریقا تا یه حدی برداشتن که نوبت ما رسیده تو آفریقا جای پا پیدا کنیم. بعد بررسی کردم چرا، از بعضی از سیاستمدارانشون و اقتصاددانا و دیگران سوال کردم، به یک جواب مشترک رسیدیم که البته به سهولت هم بیان نمیشد. اونم این که آفریقا یه جامعه مصرفی نیست. آفریقایی کفش نمیخواد بخره، زوره، کت شلوار نمیخواد بخره، ماشین نمیخواد بخره، پیاده میره. آفریقایی جماعت خیلی از کامپیوتر نمیخواد بخره، نمیخواد بخره، میگه من همینجوری راحتم. من از تلویزیون نگاه میکردم اینا معمولا با یه تیشرت این ور اون ور میرن، میگفتم حتما ندارن. تو بسیاری از کشورهای آفریقایی در طول سال جز یه دونه تیشرت لباس دیگه ای نیاز نیست. نه گرم میشه کولر بخواد، نه سرد میشه پالتو بخواد. و راه رفتن اونجا هم شیرین ترین تفریح برای انسان. دو تا درخت هم داشتن، البته درخت های خیلی زیادی، میوه های خیلی زیادی، ولی این چیزی که مشهوراتشو من میگم، یکیشون موز میداد که باید میپختن، موز خام به تعبیری، میخوردن جای سیب زمینی، یکی هم موز میداد از همین موزایی که جای میوه استفاده میشه، ولی تومانی 9 قرون با این موزای هورمونی پرورشی فرق میکرد از نظر مزه و هیکل و قشنگی و اینا. خب اینا هم که خود به خود در میاد، اصلا نیاز نیست اینا کاری بکنن. خب میگفت این جماعت دیگه کاری نمیکنن. حاجاتهم خفیفه به این دلیل که طبعشون اینجوریه، یه حد اقلی رو نیاز داشتن، که یکی از چیزایی که من نمیخوام حالا جسارت بکنم، احیانا دله دزدی چیزیست که اونجا به شدت رواج داره. یعنی با هر کی کار میکنی، حتی یه اصفهانی بود اونجا شرکت کشت و صنعت را انداخته بود، از زمان طاغوت رفته بود اونجا. ما نشستیم تو خونش مهمونی، گفتیم خب الحمدلله شما اینجا کارگر ارزان زیاد دارید. ایشون بلافاصله گفت نه اتفاقا هر کی به ما میرسه اینو میگه، زمین آب و هوا اینجا عالیه ولی کارگر اینجا پیدا نمیشه. گفت من از افغانستان کارگر میارم اینجا کار بکنه، آفریقایی نمیخواد کار کنه، نمیخواد حقوق بگیره، نمیخواد خوب زندگی کنه، باید بیشتر کارش کنی. البته این که من میگم 100% نیست، اما انقدر هست که یه دفعه تأثیر در روند عمومی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بگذاره. من این رو حسن بدونم یا بدی تلقی بکنم نمیخوام بهش بپردازم، میخواستم از این ناحیه فقط نگاه بکنیم که جامعه صنعتی غرب آفریقا به دردش زیاد نمیخوره، چون اینا نمیخوان زیاد مصرف کنن، اصلا نیاز ندارن مصرف بکنن. و سعی هم ظاهرن تو اون کشورهایی که حداقل بنده رفتم سعی وافر کرده بودن این نیاز کاذب رو ایجاد بکنن، نیاز کاذب ایجاد نشده. وقتی نیاز کاذب ایجاد نشد میشه حاجاتهم خفیفه. و حالا در دراز مدت نیاز کاذب برای رشد لازمه، در کوتاه مدت که پولدارها و کشورهای صنعتی میگن که بله لازمه، ما به تولید انبوه نیاز داریم. بنده یه مثال دیگه هم بزنم، چین اقتصادش اینجوری میگرده. دوستانی که رفتن و اومدن من خیلی سعی کردم چیز بفهمم از اونجا که اقتصاد اول جهان رو الان داره و چشماندازش هم رسیدن به قدرت اول جهانه. خب اینجا چجوری تجارت میکنن؟ جالبه، اون میگه که من قیمت رو بر اساس تعدادی که تو میخری تعیین میکنم. آقا شما قیمت تمام شده برات چقدره؟ میگه ما اصلا قیمت تمام شده نداریم، نزدیک به صفر هم حاضره برسونه، فقط تو بخر ببر. چجوری اینا محاسبه کردن بماند؟ وقت جنسی که تولید میکنن میگه جنس درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، درجه 4 داریم، درجه 5 داریم. بعد میگفت ایران مثلا معمولا درجه چندا رو میگیره، اروپا معمولا درجه چندا رو میگیره. بعد میگه شما فقط باید تعداد به من بگی، بعد سر قیمت توافق میکنیم. اینجوری نیستش که من اول قیمت بگم بعد حالا تعداد بالا رفت من یه تخفیفی بدم. اصلا تعداد بالا شما بخری ما بر اساس قیمت تعیین میکنیم، شما به قیمت تمام شده کاری نداشته باش. اینجوری کمر همه تجارت ها و بازار آزاد رو تو خیلی از زمینه ها شکسته چین و اصلا بازارها رو خورده، مگر اینکه جلوشو به زور بگیرن. خب این دوباره اتکاش به چیه؟ یه نوع جامعه صنعتی مدرن با رفتار پیشرفته تر که اومده بازار رو اینجوری به دست آورده و سودشو از این طریق داره به دست میاره که تو باید نیاز کاذب داشته باشی. همش هم که نیازت نمیشه، بالاخره نیازت بشه، من نمیدونم، باید اینو مصرف کنی. میشه جامعه مصرفی مخاطب جامعه صنعتی. از نظر اجتماعی اگر قناعت، حالا خودشون چجوری زندگی میکنن؟ میگو حدود 6 ماه چند ماه کارشناساشون روی این موضوع کار میکردن که پیرهنهای جدیدشون که میخوان بزنن، یعنی مالا یکمی قبلتر از این وضع الانشونه، مثلا این 6 تا دکمه داشته همون 6 تا بمونه، مثلا 5 تاش بکنن، 5 تا رو 6 تا دکمه بکنن یا نه. حساب میکردن تو کل چین یه دکمه دیگه بخوان به این پیراهن سازمانیشون اضافه بکنن اینقدر خرج داره. بعد از بررسی ها ولی میدیدن گاهی هم نیاز هست، آخرش دیدن نه همون 5 تا دکمه باقی بمونه. خودشون دارن با حاجاتهم خفیفه زندگی میکنن، جهان رو بر اساس مصرف بالا. اگر شما مسئله یا مثلا دوباره تو هند، عذر میخوام من این مثالا رو میزنم خوبه یا نه، کسی هم به ما چیزی نمیگه بگم مثالا رو، مثلا تو هندوستان شما تفاوت طبقاتی رو به شدت بالا میبینی. اصلا شاید تو کشورهای دیگه بر اساس این چیزی که من شنیدم اینجوری نباشه. خب تو خیلی از کشورها دیدیم، بعضی کشورها، من همه هفته قبل یه جایی رفته بودم، خب ما رو کپرنشینی‌ها بردن، برج‌های تو بین الملل مشهور هم بردن، گفتن این دوتا رو هر دو رو شما ببین. خب توی هند ولی وضعیت من شنیدم که بدتر از مثلا جاهای دیگه است. اونجا چی موجب شده تو هندوستان بعضی از رشد‌ها پیش بیاد؟ بر اساس برخی از عقایدی که اونجا وجود داره، هندویی که داره رو زمین میخوابه و استحمامش با اون رودخانه مثلا حالا مشهور اسمش نمیدونم هست و اینا، این از نظر اعتقادی میگه خدا برای من اینجوری خواسته، برای اون اونجوری خواسته، لذا اداره کردن جامعه هند آسانه. دولت هند با نخبگانش کار میکنه، عموم مردم هم دارن زندگیشونو میکنن. و اتفاقا در مورد ایران ما یه تحلیلی هست، این تحلیل رو کسی نمیگه، من میگم الان، درست و غلطش هم کاری ندارم. میگن علت عقب ماندگی ایران در رشد اقتصادی چشمگیرش غیر از مسئله جنگ، غیر از تحریم اقتصادی که دو تا عامل مهم هر کشوری به تورش میخورد نابود شده بود، غیر از این دوتا، این که ما مثل ژاپن، مثل کره، مثل خیلی از کشورها، مثل حتی چین رشد نکردیم. میگن علتش اینه، شما اول انقلاب یه دفعه انقلابیگریتون گل کرد، جهاد سازندگی به عنوان اولین حرکت رفتید روستاها رو جاده کشیدید و برق بردید. آقا خب برق بردی یخچال میخواد، یه دفعه تو جنگ یخچال شد کوپونی، تلویزیون شد کوپونی، ما داریم جنگ میکنیم تو این کشور یخچال کوپونیه، آخه کشور جنگ زده این قمی یخچال یه دفعه میخواد برای چی؟ که دیگه واردم نمیشه کرده اینقدر، چون برق کشیدن، خب مردم تا حالا برق باشن، حالا برق داره میخواد یخچال بذاره. میگن شما اصلا اشتباه کردید اونجوری توسعه دادید، باید اول کارخونه میساختید بعدم برق میساختید، اول باید مثلا نفتتون رو پالایشگاه میساختید بعدم جاده میزدید، پالایشگاه نزدید اول جاده زدید. مثل اینکه ما فکر بنزین نکردیم اول ماشین تولید کردیم، بازار از نظر ماشین اشتباه شد تو این دهه اخیر، حالا جاده ببخشید، جاده کجا هات برن دستمون بگیریم راه بریم اینا رو مثل کیم سامسونت. شیوه رشد ما میگن شیوه غلطی بوده، حالا ممکنه با عدالت اجتماعی شما بگید تناسب داره، ولی ما اول مصرف ایجاد کردیم بعدا رفتیم که حالا این مصرف رو چجوری باید جواب بدیم. جنگ درسته به جای خودش، منم نمیخوام بگم این حرف درسته یا نه، بالاخره آقا روستایی که برق نداشته باشه خیلی ناجوره، اتفاقا اصلا هم ناجور نیست. ما توی بین تورنتو و واترلو دو تا شهر تو کانادا رفتیم، به یه جایی رسیدیم که اونجا دکتر مهندس آدمای تحصیل کرده میرن اونجا زندگی میکنن، زندگی بدوی، شب یه کمی با چراغ مثلا با هیزم گرم میکنن، چراغ نور برق استفاده نمیکنن، تلویزیون نوان استفاده نمی کنن، یه زندگی بسیار بدوی، گاری استفاده می کنن، نمیدونم دیگه گاو نگه می دارن، شیر می دوشن، یه زندگی معتقدن این زندگی سالم انسانی، الان زندگی بشر خراب شده. شنیدم جاهای دیگری هم تو دنیا مثل فرانسه هم جایی هست، ولی مثلا من کانادا شنیدم نه، خیلی آدم های با کلاسی هستن و اونجوری هم زندگی می کنن. ما شاید زندگی اونا رو ببینیم از جهاتی بگیم عقب مونده، ما هم البته دلایلی داریم، ما میگیم ما جاده رو کشیدیم که اینا مریض شدن زود بیاریمشون مریض خونه. حالا میشه حرفای زد، فعلا کاری نداریم، یاد برق رو کشیدیم که اینا ساعت تحصیلاتشون بالا بره، ولی بالاخره مصرف و توسعه یه ارتباط بسیار مستقیمی دارن، خوب یا بدش رو کاری ندارم، ولی در این تردیدی نیست که اگر حاجاتهم خفیفه فرهنگ یه ملتی بشه، توسعه اون جامعه سهلتر و متفاوت خواهد بود. حاجات اون خفیفه یه اصل بنیادین برای توسعه اجتماعی اقتصادی است که باید به این سمت حرکت کرد. ما بوش رو هم نمیبینیم که بیاد به مشاممون برسه که ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. بوش یعنی بویش، بویش را هم استشمام نمی کنیم که به این سمت حرکت می کنیم. اثر اجتماعی مهم می داره حاجاتهم خفیفه. بگذاریم در زندگی فردی حاجاتهم خفیفه چه اثری داره؟ یکی از دوستان ما رفته بود بازار کار بکنه، ما اومدیم طلبشون، رفت بازار، گفتیم خب بعد چند وقت کنیم آقای بازاری یه مهمونی بده. گفت اتفاقا این استاد ما هنوز الان تو بازاره و دیگه حتی ندیدیمش، چون دیگه زندگی اون مدلش فقرا و اغنیا زیاد با هم ارتباط ندارن. ولی این مال حرف 20 سال پیش ایشون بود. میگه اتفاقا استاد ما میگه که اگه تو میخوای، یعنی استاد که چه عرض بکنم، سابکار ما میگه که اگه میخوای پولدار بشی نباید هر چی پول تو جیبت اومد بری چورو کباب بخوری. و خودشون دارن ببین چه جوری زندگی میکنن، اینقدر ساده، حتی المقدور. حالا یه روشی بود دیگه تو کاسبای قدیم و بازار قدیم، روشی بود که خودش با حاجاتهم خفیفه زندگی میکرد تا بتونه پول رو روش بده، بعد یه جاهایی یه دفعه یه تفریحای حسابی میکرد. کسی بخواد خودش رشد بکنه باید کم بخوره، کم بپوشه، حساب رو این چیزا باز کنه و روش برنامه ریزی بکنه. من پیرهنم رو چجوری استفاده بکنم که این دیرتر از بین بره، دیرتر کهنه بشه، هر موقع اومدم زود آویزونش بکنم، شاید بتونم تو اتاق خودم با یه تیشرت زندگی بکنم، این پیانو زود آویزونش بکنم، این 5 دقیقه که تن منه این ور اونور میشه، آستینش این ور اونور میخواد، 2 روز زودتر باید شسته بشه، 2 روز زودتر وقتی شسته شد اینجوری، تو چه هوایی باشم که این پیرهن بوی بد نگیره. یعنی برنامه ریزی، حالا من این یه مقدار مبالغه میکنم برای اینکه نشون بدم کجا رو باید نگاه کرد. در رشد اقتصادی فردی انسان هم حاجاتهم خفیفه. اینا مثالای سطحیش بود، مثالهای بسیار پیشرفته دیگه ای هم داره که بماند و حساس. در رشد روحی انسان حاجاتهم خفیفه بسیار بالاست. اگه کسی میخواد به سرعت از دانشجویی به دانشمندی برسه، حاجاتهم خفیفه رو اتخاذ بکنه، آدم بی دغدغه‌ای میشه، آدم بی دغدغه میشه دانشمند، و الا باید فوق‌العاده استعداد داشته باشی تا بشی دانشمند. من چی میخوام؟ هیچ، راحت، همچی راحت از ته جیگر میگه هیچ. بابا تو هشتت گروه نوه، میگه هشت چیه اصلا، نو چی هست، تو فردا چی که تو نمیتونی پاس بکنی، ولکن بابا اصلا نمیخواد پاس بشه. از دلت این حاجاتهم خفیفه رو بکن، ببین فکرت چقدر کار میکنه. عالم میگن زاهد باید باشه، تو دانشگاه های ما این فرهنگ من ندیدم که بگن آقا دوران دانشجوییه. دوران دانشجویی یعنی دوران فقر و دوست داشتن فقر، دوست داشتن عدم تجمل، و الا این علم کار نمی کنه، این مغز کار نمی کنه. من کاری ندارم اینجا هیچ تظاهرات صنفی علیه سلف سرویس اتفاق نیفتاده که آدم بگه که آقا ما میخواییم این شورش رو ساکت بکنیم و میخواییم بگیم آقا بیا به سادگی بسنده بکن. نه، من میدونید که الان هیچ خبری نیست، ما داریم اصلش رو صحبت میکنیم. کسی حاجاتش زیاد باشه، مصرف گرا باشه، نیاز کاذب داشته باشه، آدمی که نیاز کاذب داره، نیاز کاذب باشم قشنگ میشموره، مثل کتاب مرتب تو قفسه میچینه، گاهی کتاب رو نیاز کاذبه رو به عنوان یه جلد برمی‌داره صحافی میکنه، جلدش میکنه، انشالله یه روزی میگیرمت، میخورمت، نقشه دارم برات، میرسم بهت، میبرمت، اینجوری بسش نقشه میشه. این آدم فکرش دیگه کار رو میکنه، خلاقیتش کاهش پیدا میکنه. حاجاتهم خفیفه برای داشتن حکمت، برای داشتن قدرت حدس بالا خیلی با. دو نفر آقای دکتر شما نشون میدید، یکیشون حاجاتهم خفیفه است، یکیشون حاجاتهم خفیفه نیست. اونی که حاجاتهم خفیفه است، بعد از مدت کوتاهی مریض از در میاد تو میگه یالا میخواد اینو بگه، دیدی؟ آ گفت اینه، علتش هم اینه، آزمایش دیدی همینه، قدرت حدسش میره بالا. آثار روانی، آثار اخلاقی حاجاتهم خفیفه چیه؟ بسیاری از ناراحتی های روحی، یکیش حسادته، حسادت، یکیش عصبانیته، یکیش بفرمایید افسردگیه، همه اینها نتیجه حاجاتهم خفیفه نداشتنه. وقتی شما حاجاتتون خفیف نبود، اصلا نخوا. چی میخوای الان شما؟ حالا من الان توی کاربرد این بحث، یعنی چجوری کاربردی با هم یه دو کلمه صحبت کنیم که حاجاتمون رو کم بکنیم، عرض خواهم کرد. آثار اخلاقیش بی نظیره. آثار معنویش رو هم بگم. آثار معنویش، اینا رو با عجله گفتم که اینجا ترمز کنم، یعنی البته بزنم اول کنار، ترمز کنم، از ماشین بیام پایین، بگم بیا میخوام دو کلمه حرف حساب بزنم. بابا تو همون رانندگی هم میگفتی بگو میشنویم. نه اینجا پایین بشین. آثار معنویش، عزیز من، من چی کار بکنم تو متوجه بشی همین که حاجتهات توی دلت سنگین شد، نور معنویت از چهرت میره، اون کثیف معنویت لطیف، اینا با هم تعارض دارن. به نتیجهش نگاه نکن، فکر نکن که من اگر حاجاتهم خفیفه نباشم، جزو کسانی نباشم که حاجاتهم خفیفه، بعد زیاد طلب می شوم، بعد می روم کم کم به فکر دزدی، بعد یه وقتی دی دزدی کردم، در مسیر دزدی یه وقتی دی آدم کشتم، بعد آخر سر قاتل می شوم. نه عزیزم، تو عرضه این کارا رو نداری، جیگرش هم نداری، این کارا مرد میخواد، یا حداقل آدم بیکلهی میخواد. تو آدم عاقلی هستی، آدم باهوشی هستی، نمیخوای عزت تو از دست بدی، نه آدم سالمی هستی، دزدی نمی کنی. تو لازم نیست قاتل بشی با زیاد طلبی. همین که زیاد طلب شدی دیگه به درد هیچی نمیخوری. گفت داخل آدم، شنیدید این اصطلاح داخل آدمو؟ جایی ضرب المثله، یعنی یک تریلی معنا داره، یعنی کسی تو رو داخل آدم حساب نمی کنه که بخواد بگی حالا چی بشی، آدم خوبی بشی، آدم بدی بشی. بحث معنویه، حاجات و هم خفیفه اینه. هر موقع دیدید قساوت قلب دارید، اولین چیزی که چک میکنید فکر کنم آمار نیازمندی هم رفته بالا، روح انسان پلید میشه. آقا حتی اگه آدم کاری نکنه، آره دیگه اومدیم من ماشین پایین، آروم بشینیم یه دو کلمه اینو بگیم، حتی تو اگه کاری نکنی، انسانی اهل پروازه، انسانی نور رو میبینه، انسانی حس معنوی از عالم غیب پیدا خواهد کرد که تو دلش نگاه بکنه میگه من هیچی نمیخوام، من چیزی نمیخوام، او اینایی که دارم از سرم هم زیاده. این تیکه آخرشو گوش بدید، ما آدم های رندی هستیم، نگاه کنید، میگه که من انشالله 3-4 خونه ماشین اینا رو جور کنم، بعد بگم دیگه چیزی نمیخوام. ببین درسته تو دیگه چیزی نمیخوای، ولی جزء حاجات هم خفیفه نیستی. چرا؟ چون نمیگی که اینایی هم که دارم از سرم زیاده، میترسی مبادا بگیرن ازت، مقدار ترسی که مبادا اینا رو از دست بدی روحت کثیف میشه. نه حاج آقا ما آدم ترسویی نیستیم. خب ببین من میدونم تو اینی که رو زمینه، این قسمت رو زمینه، تو نصف زیر زمینه، بذار اون تیکه بعدی رو من بیشتر لو بدم. شما نمیترسی خونتو بگیر؟ نه حاج آقا الحمدلله دیگه چیزی نمیخوایم، الحمدلله. کیف میکنی از این که اینا رو داری؟ همین کیفه پلید میکنه روح آدمو. میگم اصلا حاجت نداشته باش به معنای واقعی کلمه. چرا؟ جا در روح انسان باز بشه برای درک عالم غیب. اینه دیگه، من چیکارش کنم؟ سوارشیم بریم آقا؟ میفهمد بالا بریم؟ بشین بریم ادامه بدیم بحثو. نشسته همجوری نگاه میکنه. آخه یه نمیشه، شده دیگه. اینه، اگر شما احساس معنوی رو لطیف بدونید، کلمه متضاد با لطیف در ادبیات فارسی میشه کثیف. در ادبیات عربی هم همینطوره، اصلش تو ادبیات عربه. احساس نیازمندی نسبت به حاجات دنیایی روح آدم رو کثیف میکنه. حالا تو این احساس رو بهش ترتیب اثر بدی، بهش فکر بکنی، این احساس، این نیازها برآورده شده باشه یا برآورده شده نباشه، فرقی نمیکنه. حاجاتهم خفیفه، اصلا اینا چیزی نمیخوانان، اینا آدمایی هن که چیزی نمیخوان، از اون آدمان نمیخواد، نمیخواد. یادتون هست تو بحث شکر ما یک انفجار هسته‌ای داشتیم در معارف، گفتیم که آدم خوبه متأثر از آینده باشه یا متأثر از گذشته در مقایسه بین این دوتا. آدم هم آینده رو میبینه هم گذشته رو. گفتیم آدم تر اون کسیه که از گذشته بیشتر متأثر بشه یا از آینده؟ گفتیم از گذشته. آینده توش خودخواهی بیشتره. خدایا من عبادت میکنم مبادا در آینده من بدبخت بشوم. این آدم قدش کوتاه‌تر، قد معنویش نسبت به این آدم که میگه خدا به من عبادت میکنم چون یه روزی تو من یه لطفی کردی باید پاسخ تو بدم. این آزادتره، این آزادتره. آزادتر یعنی آدمتر، آدمتر یعنی آزادتر. خدا وقت امیرالمومنین فرمود من عبادت شاکرانه انجام میدم، ما اهل بیت عبادت شاکرانه انجام، نگران هیچی در آینده نیستیم، مغایرتی با گریه کردن برای بهش جهنم هم نداریم. هرچی شما چیز نخوای آزادتری، بگو آدمتر. خدا از جنس نخواستنه برای آدم ها. چجوری عبارتم نارسا بود؟ من خیلی دوست دارم اینجوری غلط خلوت حرف بزنم، بعضی از حرفات توی تعابیر غلط خلوت خوشگل ترن. خدا چیزی از جنس نخواستنه، در حالی که انتم الفقراء الالله، شما فقیرید به سوی خدا. میگه چیز دیگه نخواه از من تا فقرتو نسبت به من حس کنی. بگی وای خدا خیلی میخوامت، اینو حس کنی. وای خدا من خیلی تو رو میخوامت. یا عاشق و معشوق دیدید میگه لااقل یه زنگ بزن، یه دو دقیقه پیش ما بشین برو، وقت ندارم حالا، هنوز که ما اثرشون نشه، حالا تو شما بشین من بعدم میرم، نه حالا یه دو دقیقه بشین، آخه آروم گرفتم. میخوادش، هیچ حرفی هم نمیشه باسایش داد، تحلیل هم میخوادش. شما بخوای خدا رو اینجوری بخوای با چیز دیگه نخوای. حاجات هم خفیفه. معلوم شد که منظور از این حاجات، حاجات دنیویه. حالا حاجات دنیوی رو برای اینکه گیرپاش اتفاق نیفته، تازه میخواییم ماشین روشن کنیم حرکت کنیم، وقت تسمه پاره نکنه و روغن آب روغن قاطی نکنه، نمیگیم که مثلا حاجاتی که ما ازش صحبت میکنیم بسیاری از حاجات مشروع و معقول و مطلوب آدمهای با کلاس و مسلمان و حسابی، اونا رو هم در بر میگیره. حضرت امام میفرمود به خدمتگزاران انقلاب میخواد یه خدمتی بکنید، یه وقت نگید من باید این خدمت رو بکنم، من به تو خبر میدم این خدمت رو کس دیگه کرد، به همون مقداری که تو میخواستی این خدمت رو بکنی باید خوشحال بشید. دنیا خیلی زود آدم رو فریب میده، به هر بهونه هم خودش رو تو دل انسان جا میکنه، به هر بهونه. از این بحث در بیم بیرون. حاجاتهم خفیفه، مؤمنین نیاز کاذب ندارن. نیاز کاذب چیه؟ آقای من همه نیازهایی که فکر میکنی اصلا همش کشکه، ولش کن. دنیای ما مانند دوران خوابی است که داریم خواب میبینیم، مثل دوران خواب ماست که وقتی خواب میبینیم از یه دزدی داریم در میریم، هی نمیتونیم در بریم، آخرش میفتیم تو دره، بعد یه دفعه از خواب که بیدار میشیم چی میشه؟ تو خواب میترسیم، از خواب بیدار میشیم میگیم خواب بود بابا، چه عرقی، چه ترسیدی ملکی ها، هیچی نبود، خواب خواب بود بابا، من فکر همین پولم رو زدن. عجبا وقتی ما میمیریم این احساس رو پیدا میکنیم، همش کشک بود. الناس و نیام ازا ما تو انتبه بود، میمیرم بیدار میشم. عجب، حاجاتمون خفیفه، حداقل بدونیم قشنگه، درسته؟ اگرم نمیخوریمش و برش نمیداریم، نونمونو به شیشه عسل بکشیم بگذاریم در دهان شریفمون و
میل بفرماییم، اگر از اصل حاجاتهم خفیفه نمیخوایم برداشت بکنیم. خدا انشاءالله به ما توفیق این رو عنایت بفرماید که بتونیم حاجات خودمون رو کم بکنیم. یه راه کاربردی عرض کنم، هر روز صبح، هر روز غروب یه وقتایی، البته من نمیخوام بلند پروازی کنم، خود بنده چون اهل هر روزش حداقل نیستم نمیگم هر روز، این آدم حسابی میخواست به شما بفرماد بفرماد هر روز، اگر امام زین العابدین میخواست بفرماد، امام صادق علیه السلام میخواست بفرماد، میفرماد من لم یحاسب نفسه فی کل یوم لیس منا، من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز نفسشو محاسبه نکنه از ما نیست. البته خب امام صادق نصیحت کنه همینجوری نصیحت میکنه، ولی ما هم نمیخوایم دست بالا بگیریم که خودمونم گیر بیفتیم، هر چند وقت یک بار نفسمون رو محاسبه کنیم. یکی از پارسی را پاس نداریم، پارامترها یکی از موضوعات محاسبه باید این باشه، من چه حاجاتی دارم؟ یک، اقدام اول شمردن حاجاتمه، یه بار نگاهش کن. اقدام دوم، هر حاجتی نگاه کردی داری به کمترش نگاه کن، ببین میشه، بدون اونم میشه، خوش بود و بود، بود و خوش بود، پایین ترشو یه کمی نگاه کن، یه کمی فکر کن، آخه نمیشه، حالا شد چی؟ اگه خدا به زور نگرد داشت 10 سال دیگه تو این مستعجری خفن که پدرت داره در میاد، بعد از 10 سال گفتی بالاخره گذشت، خب همین الان کوتاه. یه روایت عجیب قدسی داریم، میفهمد یا داوود اورید و تورید، داوود من یه چیزایی میخوام، تو یه چیزایی میخوای، اگه اون چیزایی که من میخوام تسلیم بشی، اون چیزایی که میخوای شاید بهت بدم، اگه اون چیزایی که خودت میخوای پاش وایسی، آخرش اون چیزی میشه که من میخوام، کوتاه بیام اونی که من میخوام تسلیم شو، اورید و تورید، یه چیزایی من میخوام، یه چیزایی تو میخوای. اقدام بعدی اینه که بیام چیکار کنیم، هر حاجتی داشتیم به کمترش نگاه کنیم، بگیم نه اینم میشه، آقا چقدر وام میخوای؟ والا 2 میلیون تومن میشه، آقا کمی فکر کن، والا اگه اونجوری بخوای حساب کن 1 میلیون تومن هم میشه، بیشتر فکر کن، خب اگه ندی هم میشه، آفر، این روحیت رو خوب میکنه، حالا برو 2 میلیون تومن وامتو بگیر انشالله، ولی روحت نذار کثیف بشه. نکته عملیاتی سوم این استش که خصوصا وقتایی که دماغ شدید، حالتون گرفته شد، چون سوء ظن باید داشته باشین نسبت به خودت، احتمالا این زیاد خواه شده که الان غمگینه، یقه خودتو میگیری محکم، یه دونه مشتم میکنی، دیدی دعوا میکنن، مثلا میچنیزی چونش، میکنی خودتو به دیوار، او چته؟ چه مرگته؟ چه دماغی؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ اگه گفت بهم کن این بازی چی در میری؟ حالا آجاقای سی گفت همه گیر داری علکی، این مسخره بازی چیه؟ محکم وایسا، بگو یالا باید بگه چی میخوام، محکم بهش بگو چی میخوام، الان بهش اینجوری بگو، این الان حرف نمیزن، حالش گرفته است، یه جوری که مقر بیاد، بگو الان چه خبری بهت برسونن خوشحال میشی؟ این چی میگه؟ تو اوج دماغی از خودت اینو سوال کن، این همون حاجت هست که داره الان بیچارش میکنه. بعد یه دفعه به شما مثلا کلمات مستحجنی ممکنه بگیری که یه دونه 206 مثلا بگیری، الان چقدر خوشحال میشه، تو هم بلا فاصله هر چی گفت از قبل من به شما میگم یه دونه بکوب تو سرش و خاک بر سرت، بعد این نشستی دماغ شدی، ته حاجات خودت رو نگاه کن، تو دماغی اونجا تحقیر کن حاجات رو. اینم عرض دیگر. راه حل چهارم، آدم انسان، تو بلند پرواز و زیاد خواه خلق شده ای، و این حسن ختام عرض ما خدمت سرورانمون، تو که زیاد طلب خلق شدی، این زیاد طلبی رو به این سادگی نمیتونی جلوش رو بگیری، مثل آهن ربا همجوری هی چنگ میزنه، مثل نینی کوچولوی میمونه که هرچی ببری جلوش اینجوری میگیره، نینی کوچولوها رو دیدی؟
چقدر لطیفن دستشون، هر چی میبری جلو یه دونه آهن گداخته هم ببری جلو این همینجور چنگ میگیره تفلکی، یه نیکوچولو دیگه نزدیکترین چیزا رو همینجور چنگ میزنه. چه مثال بیرحمانه خشنی زدم. انجمن حمایت از اطفال اعتراض خواهند کرد. خب ما ها بعضی وقتا این کارو میکنیم، روح ما اینجوریه، هر چی زودتر بیاد میندازه. شما یک کمی این دست کوچولوی دل نینی تیتیش مامانی نینی کوچولوی خودتو نگهدار، دست دل تیتیش مامانی نینی کوچولوی خودتو نگهدار، بگو صبر کن، اون چیزی که باید بهش چنگ بزنی به عنوان زیاده خواهی الان به تحویل میدم، چنگ بزن و خدا بهش بده، قیامت بهش بده، تقرب بهش بده، رضایت امام زمان بهش بده. چند تا شعار بگو تا میخوای اینجا بیا زیاده خواهی کن، اونجا که زیاده خواهی کردی یکی جا زیاده خواهی هات کم میشه. پیشنهاد میکنم برای اینکه عملیاتیش کنید این پیشنهاد بنده رو، روزه ابو عبدالله الحسین زیاد شرکت کنیم. یه زیاده خواهی روزه ابو عبدالله الحسین به آدم میده، دیگه آدم اهل زیاده خواهی های پست دنیایی نمیشه. روزه ابو عبدالله الحسین شرکت کنی، یه دفعه تمنای اینو خواهی داشت، ای خدا کاش من میتونستم این غم ها رو از اهل بیت برطرف کنم. باریکلا. اینوش میگن آدم، یعنی البته آدم نه معنای حقیقی آدم که بهش میگن آدم، آدم ها چیزی، نه آدم. زیاد خواهی های خودتون رو بندازید تو مسیر دین و الا بیچارتون میکنه. اون سه تا راه قبلی که گفتم هیچ فایده ای نداره. اهل بیت عصمت و طهارت و خدا برای این تو دل برو آفریده که آدم وقتی اینا رو میخواد راحت خیلی میخواد، وقتی خیلی خواست جاهای دیگه درست میشه، خود به خود تنظیم موتور صورت میگیره. در خونه امام زمان برید، امام زمان رو کم نخواهید خواست. متا نقادی که و نرابح و که و نقر رو اینا، کی صبح و شب با تو باشم، کی شبانه روز با تو باشم. ای شما شبانه روز میخوای ما آقا رو یه بارم بریم زیارت کنیم، میایم کلی یه سال برای همه فامیلمون تعریف میکنیم. ابن الحسن کسیست که جاییست که دل بهش ببندی کم نمیخوایش، زیاد میخوای. یه روزه روز عاشورا تیکه پاره میکردیم، میکردن رفقا خودشونو، اینو با لبخند امروز من به شما بگم، به مردم میگفتم که مردم چرا گریه میکنید؟ واقعا هم روز عاشوراست، ولی من اینو به معرفت شما حواله میدم، نگرش دارید روز عاشورا مصرفش کنید. مردم اگه امام حسینو قبل از اینکه سر از بدن جدا کنن آب بدن شما راضی میشید؟ به شهادت برسونن پیرنشو در نیارن دیگه گریه نمیکنید میرید خونتون؟ حالا مردم میگی از این بیرحمی من ناراحت و در عزای ابا عبدالله الحسین مصیبت زده. بعد میگفتم خب مردم اگر با همون نیزه ها کار سید الشهدا رو به پایان برسونن زنده زنده سر از بدنش جدا نکنن شما راضی میشید؟ آقا به چی راضی میشی داری گریه میکنی؟ بچه هاشو اصلی نبرن همونجا زینب سوار کنن برن به مدینه، شما دیگه گریه نمیکنید برای حسین؟ آقا رفتیم جلو، رفتیم جلو. رسیدیم تا اونجا با روزه با گریه کنای روز عاشورا به این که تا امام زمان نیاد عالم رو برش حکم فرما نشه اینا گریه هاشون بند نمیاد. سید الشهدا هم اونجوری زیاده طلب میکنه، زیاده طلب درست. چون تو میگی که خب امام حسین رو کاری گفتن، امام حسین رو محاصره نکنن بگن آقا یارید نمیکنیم، آقا هم که گفت پس محاصره هم نکنید بذارید برم آواره بشه بیابون، همینجوری حسین از این صحرا به اون صحرا، شما راضی میشی؟ مردم گفتن نه. خب حسین صلح بکنه دوباره زین العابدین گودی قتلگاه، بالاخره این رئیس که باید رفت. سید الشهدا خیلی آدمو زیاده خواه میکنه. اهل بیت راه میان برن یعنی همین، یه جاذبه ای دارن، کم نمیخوایش، اگه بخوایش کم نمیخوایش. زیاده طلبید انشاءالله در خونه اهل بیت ارضا بشه، چیزای دیگه تو دنیا انشاءالله زیاد نخوای. خدایا به این دوستان ما که تصمیم دارن دیگه زیاد خواه نباشن، زیادترین نعمتهای دنیایی تو عنایت بفرما. چه الهیامینی هم میگه بنابود زیاد خواه. امام زمان براتون الهیامین میگه، شما هم بگید الهیامین، اشکال نداره. خدایا حاجاتی که در ما ضعف معنوی ایجاد میکنه اون حاجات ما رو برطرف بگردن. خدایا نعماتی که موجب خدمت میشه، موجب بندگی تو میشه، اون نعمات رو به ما عنایت بفرما. زیاد خواهی رو از دلهای ما بردار. خود فارسیش خودمونش اینه که خدای ما رو آدمای عقده‌ای ندید بدید قرار نده. خدایا در خانه تو آمدن رو، در خانه خودت آمدن رو برای ما صرفا برای درخواست‌های دنیایی قرار نده. روح ما رو به معنویت، به قرب به خودت لطیف بگردان. تا حالا هر چه آلودگی در روح ما بوده به یک نگاه مهربان خودت برطرف بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما، صلواتی نرد بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.